بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 83، سطر 13. و هذه رسوم انما دعا الیه الاضطراب و ضیق المجال و لا حاجت بنا الى التطویل فی ابطالها و مناقضتها، فا این ذهن سلیم یکفیه فی جذیبها ما قلنا. سه تا تعریف ما برای حرکت بعد از تعریف ارسطو ذکر کردیم. این تعریف ها همه از سنخ رسمی بودن، هیچ کدام حد نبود. در این تعریف ها جنس ذکر می شد و عرض خاص هم پشترش می آمد. در بعضی تعریف ها فقط عرض خاص ذکر می شد، مثلا در تعریف اول که گفتن الحرکه هی الغیریه، فقط عرض خاص را آورده که غیریته، به جنس اشاره نشد. ولی در تعریف دوم که گفتن طبیعتان غیر محدوده، هم طبیعتان که به منزله جنس بود آمد، هم غیر محدوده که عرض خاص بود، به قول به ادعای اونها عرض خاص بود ذکر شد. پس در بعضی ها فقط عرض خاص ذکر شد، در بعضی ها جنس و عرض خاص ذکر شد. علایه ها رسمن حد نیستن، چون از خاصه استفاده میکنه نه از بس. ابن سینا میفرمد این رسوم رسومیست که بر اثر اضطرار تبیین شدن، یعنی شخص خاصه مطلبش رو افاده کنه، مضطر بوده به افاده کردن مطلب، این تعریف ها رو ارائه داده، فرصت فکر کردن نداشته که بتونه حدود و سغور این تعریف رو ببنده به طوری که هیچ ایرادی درش وارد نشه. یعنی به تعبیر ما این رسوم با دستپاچگی گفته شده، نه با تعنی و تعمل. بنابراین ضعیفند و ما دیگه تضعیفشون نمی کنیم. همون حرفایی که قبلا زدیم برای فهمت ضعف اینها کافیست. سه تعریف آوردیم، دو تا رو خود ابن سینا مستقیما رد کرد، یعنی لازم نیست که ما خودمون مطلبی رو که میفهمیم در رد اون دوتا بگیم. ابن سینا اونها رو مستقیم رد کرد، فقط سومی رو رد نکرد. بعد ببینیم از حرفای گذشته ایشون سومی چطوری رد میشه، چون میگه حرفای گذشته ما کافی در رد این هاست. خب دوتاشو که رد کردی، سومی رو رد نکرد، ما از حرفای گذشتهش باید سومی رو رد کنیم. سومی رو یا به همون بیانی که دومی رو رد کردیم رد میکنیم، یا به بیانی که چهارمی رو رد میکنیم رد میکنیم. یعنی سومی یا مبتلاس به اشکالی که بر دومی وارده، یا مبتلاس به اشکالی که بر چهارمی که هنوز نخوندیمش وارده. سومی رو، تعریف سوم رو من دو مرتبه توضیح میدم، البته بسیار مختصر بخاطر اینکه مطلبش دیروز گذشته. سومی این بود که حرکت خروج از مساوات است. چه توضیح دادیم؟ یعنی اون حالت سکون که حالت تساویه از بین رفته حرکت درست شده. تساویه حالات این شی نسبت به زمانی که برش عبور میکنه، یعنی این زمانی که بر این شی عبور میکنه بر حالت یکسان این شی عبور میکنه، اختلاف حالت در این شی نیست. ولی وقتی حرکت حاصل میشه زمان عبور میکنه روی این شی مختلفه، نه متساویه، که توضیحش قبلا گذشت و گفتیم مثلا اگر حرکت عینی باشد، این متحرک در هر آنی عینی دارد غیر از عین قبل. اینو من چون آخر بحث بود خیلی توضیح ندادم، دیروز توضیح ندادم، اگرچه معلومه احتیاج به توضیح نداره، ولی یه اشاره میکنم. ببینید فی کل آنین، قید فی کل آنین رو دقت کنید، لهو اینون آخر، زمان داره از روی این جسم عبور میکنه. پس آنات مختلف برای این جسم داره حاصل میشه، اون وقت فی کل آنین لهو اینون آخر. این حالته، حالتش رو در هر زمانی ملاحظه کنی میبینی غیر از حالتیست که در زمان قبل داشته. پس داره زمان رو او عبور میکنه با اختلاف حالات. این جسم رو که حرکت عینی میکنه در آنات مختلف فرض میکنه، در هر آنی، در هر زمان کوتاهی، یا به تعبیر خودشون آن بهتره، در هر آنی عین آخر دارد، یعنی عینی دارد که قبل از عین قبلش، یعنی حالتش عوض شده، ولی حالتی که با زمان مقایسه میشه، یعنی گفته میشه فی کل آنه. عین رو مختلف گرفتیم، اما نه اینکه بگیم عین مختلفه و توجه به زمان نکنیم. توجه به زمان کردیم، گفتیم فی کل آنه عین مختلف داره. پس زمان روش عبور دادیم و در زمانهای مختلف حالات مختلف براش دیدیم، یعنی حالت تساوی نداشت، حالت مختلف داشت، پس خروج از مساوات داشت. در کیف هم همینطوره، ولی مستحیل، یعنی اون جسمی که استحاله پیدا میکنه، استحاله یعنی تبدل کیفیت پیدا میکنه، اون جسمی که متحول میشه در کیفیتش و تبدل کیفیت پیدا میکنه، اونم فی کل آن لهو کیفون آخر. و همین توضیحی که عرض کردم، این توضیح بود درباره عین، این توضیح درباره کیف. پس حرکت خروج از مساوات شد، این تعریفی بود که ما دیروز خوندیم. الان میخوام ردش کنم. وقتی میخوام ردش کنم اینطور میگم، خروجی که در تعریف آوردید خروجی است که اهم از حرکت یا خروجی است که مساوی حرکته؟ چون خروج دو قسم میشه، خروج تدریجی و خروج دفعی. خود خروج اهمه از حرکت، حرکت خروج تدریجیه. اگر مرادتون از خروج خروج تدریجی و دفعی باشه، اینی که در تعریف حرکت آوردید اهم از حرکت میشه، چون حرکت فقط خروج تدریجی است، نه دفعی و تدریجی با هم. اما اگر مرادتون از خروجی که در تعریف آوردید خروج تدریجی باشه، این کلمه که در تعریف حرکت آمده مرادف حرکت میشه. پس این کلمه خروج یا اهم از حرکت یا مرادف با حرکته. اگر اهم از حرکت باشه، اشکالی که بر تعریف دوم وارد کردیم وارد میشه، که تعریفتون مال اغیار نیست. شما اهم رو در تعریف ذکر کردید، اهم شامل حرکت و غیر حرکت میشه، اون غیر وقتی داخل در تعریف شد دیگه تعریف مال اغیار نمیشه. این اشکال رو بر تعریف دوم هم وارد کردیم، اون وارد کرده بودیم، حالا بر تعریف سوم هم وارد میشه. پس اگر مرادتون از خروج اهم باشد، همون اشکالی که بر تعریف دوم وارد کردیم بر این تعریف وارد میشه. و اگر مرادتون از خروج خروجی باشد که مرادف با حرکت، اشکالی که بر تعریف چهارم بعدن وارد میکنیم وارد میشه، که تعریف کردین شی رو به مرادفش، و شی نباید به مرادف تعریف بشه، شی باید تعریف بشه بعد که در اون تعریف جنس یا ماهو به منزلت جنس آمده باشه. یا خود جنس رو بیاریم یا ماه به منزلت الجنس رو بیاریم، مرادف جای جنس یا ماه به منزلت الجنس رو نمیگیریم. و شما دارید حرکت رو به خروجی که مرادفه با خود حرکت تعریف میکنید و چه این تعریفی تعریف درستی نیست، حتی اگر رسمی هم باشد. خب تمام شد. اگر خروج هم باشد از دفعی و تدریجی، اشکالی که بر تعریف دوم وارد کردیم بر تعریف سوم وارد میشه، یعنی معلوم میشه که تعریفتون مورد اختیار نیست. و اگر خروج مرادف با حرکت باشه، یعنی عبارت از خروج تدریجی باشه، همون اشکالی که بر تعریف چهارم وارد کردیم بر تعریف سوم بر تعریف چهارم وارد میکنیم بر تعریف سوم وارد میشه، که تعریف شیء از به مرادفش و تعریف به مرادف باطل است. این تتمه بحث دیروز بود که نرسیده بودیم بخونیم. درباره تعریف سوم توجه کردید که توضیح دادیم و ثابت کردیم که این تعریف باطله به یکی از راههایی که گفته شد. دو تا تعریف اول و دومه که ایشون خودش باطل کرده بود، بنابراین هر سه تعریف باطله. همونطور که گفتیم خودشون اول فرمود این تعریف ها با دستپاچگی گفته شده، یعنی باز به خاطر اضطرار و ضیق مجال گفته شده، یعنی گوینده درباره تعاریف درست تأمل نکرده که تعاریف رو تصحیح کنه، اصلاح کنه. صفحه 83 هستیم، سطر 13. هم با حاضحی رسومون، این تعاریفی که کردیم تعاریف حدی نبودن، تعاریف رسمی بودن، ولی تازه رسومی هم بودن که این نماده آئلی حل اضطرار و ضیق المجال ما رو دعوت کرده، یا گوینده رو دعوت کرده به سمت خودش، اضطرار و ضیق مجال، یعنی از باب اضطرار و وقت در حالی که وقتشون تنگ بوده به تعبیر ما دستپاچه بودن، این تعاریف رو گفتن. کنایه از این که فرصت تأمل پیدا نکردن، یا اگرم فرصت داشتن فرصتشون رو صرف کارای دیگه کردن، تأملی رو این تعریف ها نداشتن. اگه تأمل میکردن تعریف رو به این صورت رها نمیکردن، اصلاحش میکردن. ولی ولا حاجت بنا الی تطویل فی ابطالها و مناقضتها، ما احتیاج نداریم که طولانی بحث کنیم و در بحثمون اینها رو ابطال کنیم و مناقضه کنیم. مناقضه کنیم یعنی خدشه‌ای که مربوط به خود دلیله درش وارد کنیم، که من بارها فرق بین مناقضه و معارضه رو گفتم. مناقضه یعنی بپردازیم به خود دلیل و خود دلیل رو باطل کنیم. معارضه یعنی در عرض دلیل دلیل دیگری بیاریم که نتیجه خلاف بده ولو به مقدمات دلیل مذکور هیچ نظری نداشته باشه. مناقضه به مقدمات دلیل مذکور نظر داره و یکی از مقدمات یا هر دو رو باطل میکنه، میشه مناقضه. معارضه کاری به دلیل قبلی نداره، دلیل جدیدی که نتیجه مخالف میدهد در عرض دلیل قبل اقامه میکنیم بدونی که مقدمات دلیل قبل کاری داشته باشیم، این میشه معارضه، اونم میشه مناقضه. ایشون میفرماد ما در مناقضه دلیل ها بحثی لازم نیست بحث طولانی بکنیم، یعنی لازم نیست که مقدمات دلیل و مقدمات تعریف رو و اون مفرداتی که در تعریف آوردن ما رد کنیم. چرا؟ زیرا ذهن سلیم یکفیه فی تضعیفها ما قلنا، در تضعیف این رسوم ذهن سلیم را کافیست آنچه ما قبلا گفتیم. آنچه قبلا گفتیم در تعریف اول و دوم صریح بود، احتیاج نداشتیم ما الان دوباره توضیح بدیم. در تعریف سوم آنچه که ایشون گفت صریح نبود، اون وقت توضیح دادیم، یا اشکال وارد بر تعریف دوم رو وارد کردیم یا اشکال وارد بر تعریف چهارم. و اما ما قیل ورود در تعریف چهارم. تعریف چهارم خیلی طولانی نیست. در تعریف چهارم دو تا تعبیر آمده، یکی تعبیر زوال، یکی تعبیر سلوک. گفته شده حرکت زوال حالتی است به حالت دیگر، یعنی حالتی از حالات متحرک عوض میشه، حالت جدیدی به جاش میاد. این عوض شدن حالت و زوال حالت رو که میگیم حرکت. مثلا حالت اولی ما نسبت داشتن به این مکانه، وقتی راه میریم اون حالت یعنی نسبت به مکان باطل میشه، حالت جدید یعنی نسبت به این مکان دوم پیدا میشه. حالت قبل از بین میره، حالت دوم پیدا میشه. پس زوال از زوال متحرک از حالتی به حالت دیگر اتفاق میفته، این زوال رو میگیم حرکت. و تعبیر بعدی سلوک و قوت الی فعل، متحرک از قوه سلوک میکند به سمت فعلیت. گاهی میگیم خارج میشه از قوه به سمت فعلیت، گاهی میگیم سلوک میکنه، یعنی مسیر بین قوه و فعل رو طی میکنه تا از قوه خارج بشه و به فعل واصل بشه. میفرماد این دو تعریف یا این دو تعبیر در تعریف حرکت آمده که در یک تعریف زوال، زوال حالت اخذ شده، در یک تعبیر سلوک من القوه اخذ شده. ایشون میفهمد این دوتا تعریف باطلند، زیرا که تعریف کردیم حرکت رو به مرادفش، چه حرکت رو به سلوک من القوه تعریف کنید، چه حرکت رو به زوال حالتی به حالت دیگر تعریف کنید، بالاخره تعریف مرادف به مرادف شده، در حالی که در تعریف لازم است که جنس را یا ماهوه به منزلت جنس رو ذکر کنیم. گاهی جنس ذکر میشه، گاهی در دسترسی به جنس نداریم، ماهوه به منزلت جنس رو که لفظ عامه ذکر میکنیم. در هر دو صورت بالاخره یه تعریف رسمی ارائه میشه، اما در تعریف شما نه جنس ذکر شده نه ماهوه به منزلت جنس ذکر شده، بلکه مرادف ذکر شده. و این تعریف نه تعریف حدیث نه تعریف رسمی است، تعریفی باطل. نمیخوام بگیم دور لازم میاد، اگر در تعریف حرکت خود حرکت رو یا مشتقات حرکت رو اخذ میکردن دور بود، اما حرکت یا مشتق در تعریف اخذ نشده، دور لازم نمیاد. اما تعریف مرادف به مرادف شده که درش قانون تعریف رعایت نشده، قانون تعریف استفاده کردن از لفظ عام، چه اون عام جنس باشد چه به منزلت جنس باشه، این قانون تعریف رعایت نشده، تعریف میشه تعریف باطل. بعد ابن سینا برای اثبات این که زوال حالت یا سلوک من القوه مرادفند با حرکت، بیانی داره، بیانی که در بسیاری از اصطلاحات این بیان رو ایشون تر میکنه و تذکر میده. رسم ابن سینا اینه که بعضی اصطلاحات رو که دارای تطورند، یعنی ابتدا این اصطلاح رایج نبوده بلکه معنای دیگری رایج بوده، بعدن متحول شده به معنای دوم تا بالاخره مستقر شده به این اصطلاح، این تطوراتش رو ذکر میکنه. مثلا قوه در ابتدا به چه معنا بود، بعد چی شد، بعد آخر سر مثلا قوه هم شد بعد امکان استعدادی. این مراحلی که طی شده تا قوه به معنای امکان استعدادی مستقر شده، این مراحل ذکر میکنه. قانون ایشون این چنینه که در اصطلاحات اگر تطوراتی رخ داده باشه اون تطورات رو میاره. اینجا هم همین کار رو میکنه، میگه که حرکت و زوال در ابتدا برای استبدال مکان وضع شده بوده، یعنی در عرف اولیه اگر چیزی مکانش را تبدیل میکرد گفته میشد حرکت کرد، بعد تعمیم داده شد نسبت به بعضی از حالات دیگر، یعنی دیگه تبدیل مکان تنها حرکت نامیده نشد، تبدیل کیفیت، تبدیل کمیت هم و همچنین تبدیل وضع، این هم حرکت نامیده شدن. اگر موجودی مکانش رو تبدیل میکرد بهش میگفتن حرکت کرد، اما حالا موجودی کیفش رو تبدیل میکنه، رنگش سبز بود حالا میشه زرد، زرد بود میشه سرخ، میان باز حرکت کرد. یا کمیتش رو تبدیل میکنه، لاغر بود شد شاخ، یا رشد نداشت رشد کرد نمو کرد بهش میگن حرکت کرد. یا فرض کنید که این دیوار دست راستش قرار گرفت، او چرخید و این دیوار دست چپش واقع شد، در وضعش وضعش رو تبدیل کرد. همه جا گفته میشه حرکت. پس استبدال مکان معنای اولی حرکت بود، ولی حرکت به این معنا باقی نموند، تعمیم داده شد. هر استبدال در حالات دیگر رو هم حرکت گفتند. این در مورد حرکت، این تحول اتفاق افتاد که اول استبدال مکانی رو افاده میکرد، بعدن عام شد استبدال هر حالتی رو افاده کرد، چه اون حالت نسبت به مکان باشد یا چیزی دیگر. همین تحول در سلوک و در زوال من حالتن اتفاق افتاده، یعنی هر اتفاقی که برای حرکت افتاده برای این دو لفظ هم افتاده. این دو لفظ در ابتدا افاده می کردن زوال حالتی رو که مکان باشد یا زوال قوهی رو که مربوط رو مکان. بعد کم کم تعمیم داده شدن زوال حالتی رو که مکان باشد یا کیف یا کم یا بعض افاده کردن، سلوک از قوهی که مربوط به مکان یا مربوط به کیف و کم و بعض همه رو شامل شدن. همون معنای محدودی که برای حرکت بود و بعداً تعمیم داده شد، همون معنای محدود برای سلوک و زوال بود و بعداً تعمیم داده شدند. یعنی این دوتا پا به پای حرکت آمدند. اون وقتی که حرکت معناش محدود بود، اینا معناشون محدود بود. وقتی حرکت معناش وسیع شد، معنای اینها وسیع شد. پس اینها مرادف بودن با حرکت و همونطور که عرض کردم با به پای حرکت پیش آمدن، هیچ وقت ترادف ازشون گرفته نشد. اگر لفظ مترادفند، همونطور که گفتیم در تعریف نباید اخص بشن، بنابراین شما که در تعریف اخصشون کردین، تعریفتون باطله. این تعریف چهارم بود و اشکالی که ابن سینا برش وارد کرده بود.
در زوال در حیات، این زوال حیات
بازم اگر همه جا زوال دفعیه، نه تنها در زوال حیات، در زوال مکان هم همینطوره. تو خود حرکت هم دقت کنید، حالتی که میخواد عوض بشه به حالت دیگر، درسته با تدریج میریم به سراغ عوض کردنش، ولی اون لحظه عوض شدن دفعی انجام میشه. در همه جا همین، اختصاص به حیات نداره. بله. زوال اینطور حرکت هم همینطور. حرکت در حیات، شما حرکت در حیات اجرا کنید اگر بتونید اجرا کنید. چرا نمیشه؟ حرکت کردیم از حیات دنیوی به حیات اخروی، یا حرکت کردیم از این لحظه حیات دنیوی به لحظه بعد حیات دنیوی، شدنیه. چرا نمیشه حرکت در حیات؟ مثلا ما همه
زوال اصلا یه امر عدمی رو
زوال با حرکت یکیه. حرکت هم داره به تدریج معدوم میشه. اگر عدم براتون مسئله است،
حرکت هم خدا میشه حیات اینیه آیا وسیعه
چی؟
زوال حرکت
نه شما یه پسی اشکال دیگه دارید. اشکال دارید که ما چهار جور حرکت نداریم، بیش از چهار تا حرکت داریم، یا چهار جور زوال نداریم، بیش از چهار تا داریم. شما دارید اینو میفرمایید، ولی مرادفت رو اشکال نشدید. همون جور که حرکت، همون جور که زوال شما در حیات اجرا کردید، حرکت ما در حیات اجرا کردید. حالا اشکال بعدی شما اینه که حیات نه وضع است، نه مکان است، نه کم است، نه کیف. پس شما چهار تا حرکت درست کردید یا چهار تا زوال؟ چرا الان ما یکی دیگه هم پیدا کردیم که شد زوال در حیات یا حرکت در حیات؟ خب یه اشکال دیگه است که شد پنج تا. این اشکال رو بر اون تقسیم وارد کنید که میگه چهار نوع حرکت داریم، نوع پنجم نداریم. این اشکال رو بر اونجا بکنید. ولی این که همه جایی که زوال صدق میکند، حرکت صدق میکند، و بالعکس هر جایی که حرکت صدق میکنه، زوال صدق میکنه، اینو شما رد نکردید. شما میفرمایید زوال در حیات صدق میکنه، حرکت صدق نمیکنه. این تقریبا مقابل است. زوال دفعی، حرکت هم دفعی. حرکتی که ببینید، حرکتی که اون لحظه لحظه ای که زوال اتفاق میفته اون زوال دفیه، حرکت هم در لحظه ای که انتقال اتفاق میفته انتقال دفیه، ولو به سمت انتقال رفتن تدریجیه، به سمت زوال رفتن تدریجیه، در هر دو یکسانه. وقتی خب اون انتقالش هم ادامه نداره. ببینید شما اشتباهتون اینجاست که اون متحرک رو دارید لحاظ میکنید، در حرکت متحرک رو لحاظ میکنید، در زوال خود زوال رو ملاحظه میکنید، در زوال حیات هم بهت حیات رو ملاحظه کنید. شما در حرکت متحرک رو اراده میکنید، میگید متحرک حرکتش ادامه داره، اون حرکت که اصل انتقال بود که ادامه نداره، اون انتقال اولیش که از می در انتقال بعدیش موجوده، انتقالای بعدی موجوده، در زوال هم زوال قبلی از می در زوالات بعدی موجوده.
اینجا مجموع انتقال میشه حرکت،
اونجا مجموع زوال ها میشه زوال. اولا مجموع انتقال میشه حرکت، این تو ذهن شماست، تو ذهن شماست، تو خارج نیست. تو خارج انتقالای پاره پاره است، انتقالای تیکه تیکه شده است، همون تیکه زوالای پاره پاره و تیکه تیکه شده است. زوالا رو تو ذهنتون سرهم کنین، انتقالا رو سرهم کنین، یه حرکت درست میشه، اونجا حرکت میشه. اگر متحرک رو میبینید، متحرک ثابت است، این حالات درش تغییر میکنه. اگر تغییر حالات رو میبینید فرق نمیکنه، چه زوال باشه چه حرکت باشه، حالات باقی نمیمونن. اونی که زائل میشه اگر حالت باشه، یعنی انتقال باشه یا حیات باشه یا هر چی باشه، اینا باقی نمیمونن. اونی که صاحب این حیات باقی میمونه. در هر صورت میخوام عرض کنم فرقی بین زوال و حرکت نیست، حتی در اونی که شما میفهمید. اگر خود حیات رو ملاحظه کنید، حیات نه درجه خاصه از حیات، خود حیات، خب این چه حرکت رو مطرح کنید، چه زوال رو مطرح کنید، اون حیات مستمر. اگر قطعات حیات رو ملاحظه کنید، قطعات حیات که زائل میشن یا منتقل میشن فرقی نمی کنه، همشون از بین میرن، چه در زوال چه در انتقال وضع یکسانه. اگر خود انتقالات رو ملاحظه کنید، انتقالی زائل میشه، انتقال بعدی درست میشه، زوال هم حساب کنید همینطور، زوالی میره زوالی میره زوال بعدی میاد. اما اگه اون متحرک رو حساب کنید، اون داره زوال ها رو میپذیره یا انتقال ها رو میپذیره، اون حال موجوده، منتها موجودش مستمر میمونه. در این مسئله فرقی بین زوال و حرکت نیست. شما میفرمایید زوال امر عدمی است، انتقال امر عدمی نیست. خب ملاحظه کنید از نظر مصداقی هر دوشون میشه میدن که اونی که ما ازش منتقل میشیم زائل میشه، اونی هم که از ما زائل میشه زائل میشه، هر دوش زائل میشه. ما از چیزی منتقل میشیم به چیزی دیگری، اون قبلی از ما رفت، یا اون چیز در ما زائل میشه، باز اون قبلی از من رفت، دومی درست شد. در هر دو دقت بکنید، اونی که قبلا بوده الان نیست، پس چه زوال رو مطرح کنید چه حرکت رو مطرح کنید یکسانه. اونی که میتونست این حالات مختلف رو بگیره، چه در جایی که زوال مطرح بشه چه در جایی که حرکت مطرح بشه، باقی است. پس همونطور که ایشون ادعا میکنه، زوال، زوال حالت، زوال حالت با حرکت مرادفه، سلوک من القوه با حرکت مرادفه. از تعریف کردیم شعر رو به مرادفش و تعریف مرادف صحیح نیست، پس این تعریف چهارم شما صحیح نیست.
در هر بخش زوال حرکت دفعی اتفاق میفته، ولی در مجموع اون چیزی که زائل میشه، اون چیزی متحرکه، به تدریج داره این بخش رو تعریف میکنه.
بله، این بله در حرکت قطعیه توضیح داده میشه، قبلا هم گفته شد. در حرکت قطعیه شما یه امر مستمر ندارید، تو ذهنتون این امر مستمر میکنید. در خارج قدم هایی هستن که هر کدوم انجام میشن و زائل میشن، بعد این قدم ها رو تو ذهنتون با هم ترکیب میکنید، میگید یک امر مستمر به نام حرکت دارید. این بعدا اینطور توضیح داده میشه، قبلا هم چند بار سالو گفتیم. و اما ما قیل فی حد الحرکه که انها زوال من حال الى حال، یا به تعبیر دیگه سلوک و قوت الى فعل، فذلک غلط. این تعریف درست نیست. زیرا زوال و سلوک باید جنس حرکت باشند یا ما هو به منزلت الجنس باشند، در حالی که هیچ کدوم نیست، مرادف است، نه جنس نه ما هو به منزلت الجنس. لأن نسبت زوال و سلوک به حرکت لیس که نسبت الجنس او مایش به الجنس، مثل نسبت جنس یا ما هو به منزلت الجنس نیست. شما باید چیزی را که جنس حرکت است یا شبیه جنس حرکت است در تعریف حرکت بیارید، در حالی که مرادف رو آوردید. این تعبیری که من کردم درش دقت کنید، نسبت هم توش رعایت شد. ایشون میگه نسبت زوال و سکون و سلوک الی الحرکت، ما باید سلوک رو جنس حرکت بگیریم. یعنی دارم اضافه میکنم جنس حرکت، دارم نسبت میدم دیگه، اضافه خودش نسبته. همیشه اون عامی که بعد از معرف ذکر میشه نسبت به معرف داده میشه، حالا یا نسبت جنس هست به معرف یا نسبت شبیه جنس هست به معرف. وقتی شما حیوان در تعریف انسان ذکر میکنید، حیوان رو به انسان دارید نسبت میدید، یا به عنوان اینکه این حیوان جنس انسان است و میگم اضافه میکنم، همین اضافه خودش نسبته، یا به عنوان اینکه جنس انسان است یا به عنوان اینکه شبیه الجنس انسان است. همیشه در تعریفتون اون عام رو به معرف نسبت میدید، اضافه میکنید، یا به عنوان جنس یا به عنوان شبیه الجنس. شما در اینجا زوال و سلوک رو به حرکت اضافه کردید، گفتید چیزی است برای حرکت. چیه برای حرکت؟ جنس؟ نه. شبیه الجنس؟ نه. پس به درد تعریف نمیخواد. اونی که به معرف اضافه میشه و نسبت داده میشه، یا باید جنس معرف باشه یا باید شبیه الجنس باشه. مرادف باشه کافی نیست، و شما در تعریفتون مرادف رو به حرکت نسبت دادید، گفتید این معرف این حرکته، اضافه کردید به حرکت، در حالی که مرادف نمیتونه معرف باشه، جنس باید معرف یا جزء معرف باشه. زیرا نسبت زوال و سلوک به حرکت مثل نسبت جنس یا مایش به جنس نیست. این توضیح که عرض کردم برای کلمه نسبت معلوم بشه، بلکه نسبت الالفاظ المرادفت ایها، مثل نسبت الفاظیست که مرادف با حرکت هست. یعنی شما مرادف رو به حرکت نسبت دادین در تعریف حرکت، در حالی که باید جنس یا شبیه الجنس رو نسبت دادید. چرا این دو، یعنی سلوک من القوه و زوال من حال، مرادف با حرکت هست؟ از هاتان لفظتان، این از هاتان لفظتان دلیل ترادف هست، تعلیل برای ترادف هست. هاتان لفظتان یعنی سلوک من القوه و زوال من حال، و لفظت الحرکه یعنی این ستا که دوتاش در تعریف عقص شدن، یکم معرف بود یعنی خود حرکت، این ستا یکسانند. اونجا که برای مکان بودن هر سه برای مکان بودن، بعد که توسعه داده شدن هر سه توسعه داده شدن، پس دائما در حال ترادف بودن. از هاتان لفظتان و لفظت الحرکه وضعت اولا لاستبدال المکان ثم نقلت الى الاحوال، یعنی الى استبدال الاحوال. این سه تا لفظ که اون سلوک و زوال و حرکت، این سه تا لفظ اولا وضع شدن لاستبدال المکان، بعدا نقل شدن به استبدال احوال، هر سه با هم این چنین شدن، پس ترادف داشتن، ترادفشون هم در همه حال با هم بود، در همه حال حاصل بود. تعریف چهارم به این بیان باطل شد. توجه شدید 8 تا تعریف تو این کتاب برای حرکت ارائه شد. 3 تعریف رو قبل از تعریف ارسطو آوردیم، گفتیم مبتلا به دورند و باطل. 4 تعریف هم بعد از تعریف ارسطو آوردیم، هر کدوم رو توجه شدید مستقلا باطل کردیم. 7 تا از تعریف باطل شدن. تعریف ارسطو رو هم به که تعریف چهارم رو پذیرفتیم و توضیح دادیم. بحث ما در تعریف حرکت تمام شد. حالا در ادامه بحث میخوام حرکت رو تقسیم کنیم. بعد از تقسیم هم مقومات حرکت رو ذکر میکنیم که حرکت مسافت داره، مبدا داره، منتها داره، محرک داره، متحرک داره، همون شیشه‌ای که در جای خودش خوندی. حرکت متقابل به شش چیزه، اونو بعدا خواهیم گفت. الان بحث تقسیم رو میخوام مطرح کنم، تقسیم حرکت رو، بعدا بحث مقومات حرکت.
وقتی که اومد سراغ تعریف چهارم، حرکت زوال حالتی است یا سلوک است. این زوال حالت یا سلوک به خاطر اینکه ما حالت رو هم مطرح میکنیم که از نگاه به جوهر در بیان که کون فساد رو درش میپذیره، و اگر بیان این زوال رو و سلوک رو اعم بگیریم، اعم از حرکت بگیریم، یعنی ما زوال های حتی ما فهمونه زوال دفتی
چند تا اشکال کردید، نه یکی. اشکال اولتون این بود که ما به مراد شخصی که کلمه‌ای رو تعریف میکنه کار نداریم، ما به لفظی که در تعریف میاره کار داریم. حرف درستیه، ما هم همین کار رو داشتیم میشدیم. خروج رو فرمودید که کار نداریم که طرف چی اراده کرده، اهم اراده کرده یا مرادف اراده کرده. خب ما هم کار نداریم به این که طرف چی اراده کرده. گوینده این تعریف از کلمه خروج چی اراده کرده کاری نداریم. بهش میگیم خود خروج میتواند آن باشد، باقت نظر از اراده تو میتواند مرادف باشد. اگر عام این اشکال، اگر مرادف این اشکال، ما به اراده این کار نداریم. وقتی کلمه گفته می شود، ما به دلالت استعمالی کار داریم، نه به دلالت جدی و مراد جدی. به مراد اون کار نداریم، به مراد استعمالیش کار داریم. این کلمه استعمال شده در یه معنایی، می خوام ببینیم که با توجه به این معنا این تعریف درست یا غلط، نه با توجه به مراد جدی. مراد استعمالیش کار داریم، یعنی این معنی که از استعمال بیرون میاد، اینو ما مطرح میکنیم و دربارش بحث میکنیم. اون ممکنه یه چیزی رو اراده کرده باشه که غلط باشه. ما به اراده کار نداریم در هیچ وقت، مگه در جایی که بخوایم رو ارادهش حرف بزنیم. ما الان رو تعریفش داریم حرف بزنیم که تعریف درست یا غلط. به ارادهش کار نداریم، نباید کار داشته باشیم. پس اینی که شما فرمودید به اراده نباید کار داشته باشیم درسته و ما هم کار نداشتیم. ما گفتیم این خروج یا اهم است یا مراده، نگفتیم تو یا اهم گرفتی یا مراده گرفتی تا شما اشکال کنید. ما گفتیم خروج یا اهم است یا مراده. اگر اهم است اشکالش اینه، اگر مراده پس اشکالش آن. این جواب سوال اول. سوال دومشون این بود که چرا زوال رو دفعی گرفتیم؟ زوال تدریجی داریم، همونطور که انتقال تدریجی داریم. اینو من کامل توضیح دادم دیگه، دو مرتبه شاید لازم نباشه تکرار کنم. اون زوال نمیتونه تدریجی باشه، به سمت زوال رفتن تدریجی است. در یه آن زوال اتفاق میفته، انتقال هم در یه آن اتفاق میفته. به سمت انتقال رفتن تدریجیه. ما حرکت رو اگر امر تدریجی میگیریم، به خاطر اینکه این دفعی ها رو ترکیب میکنیم، بعد میگیم به تدریج آمدن، ولی در واقع شما قدم اولی که برمیروید از من رفت. وقت قدم اولی که برمی دارید واصل میشید به این نقطه، وصولتون به این نقطه طول میکشه، ولی یعنی برای رسیدن به وصول طول میکشه، ولی خود وصول در لحظه اتفاق میفته.
نازمیه حرفی
شما تطالی آنیاته، اگر در اینا در ذهنمون بعد
چی؟
در ذهنمون تطالی آنات در ذهن چه اشکال نداریم؟
تو متن خارج
در خارج ما تطالی آنات نداریم، آنی باطل شده، آن بعدی نیمده، در ذهن این آنها رو جمع میکنی تطالی میگید، اشکالی نداره در ذهن.
نه اینکه شما میفهمید که حرکت مجموعی از این دفعی خواست،
بله.
تو خارج میگید یا تو ذهن؟
نه تو ذهن میگم، تو خارج شما تو خارج شما مجموع نداری، تو خارج اون دفعی قبلی از من رفته، دفعی بعدی هم نیمده. من در خارج نمیگم این تدریج هست، در ذهن تدریجه، ذهن تدریجه میفهمه، در خارج تدریج نیست. در خارج قطع و وصل، یعنی از بین رفتن و به وجود آمدن، یا به تعبیر خودشون شیء اون بطل، شیء اون مستنف الوجود. در هر حرکتی چیزی باطل شده، چیزی هم نمیاد.
یعنی همین تدریج
تو زندگی،
نه تو خارج، یعنی تدریج
تو خارج، تدریج یعنی شیء، تدریج یعنی شیء که درجه درجه حاصل شود. این تدریج حرکت یه درجه درجه حاصل نمیشه، باطل داره میشه. شیء درجه درجه حاصل شود، اون قبلیاش هم باطل نشه.
من خاطر هم میگم زوالم تدریج داریم، چون زائل شدن داره به تدریج چیزی زائل میشود، به تدریج دارد چیز حاصل میشود.
چیزی نفرمایید، چیزی بله اون هست، خود زوال رو بفرمایید، نه چیزی داره زائل میشه، بله چیزی به تدریج داره زائل میشه. اون چیز عرض کردم، اون استمرار داره، خود متحرک بدن من استمرار داره، این داره توی مکان حرکت میکنه. نسبت هایی که من پیدا میکنم که حرکت اونجاست، اونا باقی نمیمونه، ولی خود متحرک باقی نه. چیزی داره در نسبت ها متدرجن پیش میره، این درست، ولی آیا نسبت ها متدرجن پیش میرن یا یکی باطل میشه بعدی به وجود میاد؟ تدریج تو نسبت ها که نیست، مگه تو ذهنتون نسبت ها رو جمع کنید تدریج درست کنید؟ تو خارج نسبت ها تدریج ندارن، تو خارج نسبتی حاصل شده از بین رفت، نسبت بعدی حاصل شده از بین رفت، اینا کنار هم نیومدن که تدریج درست کنید. تو ذهن اینا جمع میشن، کنار هم قرار داده میشن، تدریج ذهنی درست میشه. برای نسبت ها تدریج ذهنی درست میشه، ولی برای خود نسبت، برای نسبت ها تدریج خارجی درست نمیشه. برای منی که نسبت رو به تدریج میگیرم، تدریج درست میشه، یعنی من متدرجا نسبت ها رو واجد میشم. من خود نسبت ها چی؟ خود نسبت ها تدریج ندارم، یکی ظاهر میشه بعدی میاد. تو ذهنتون تدریج دارم، یعنی این نسبت ها تو ذهن ردیف میشن، چون نسبت قبلی ازش عکس برداری میشه، صورت علمیش میاد تو ذهن، نسبت بعدی که آمده صورت قبلی از بین نرفته، این صورت جدید درست میکنه، صورت جدید کنار صورت قدیم میشینه، صورت ها تو ذهن مستمر میشه. من تو خارج مستمر میشم در این نسبت ها، ولی این نسبت ها تو خارج مستمر نمیشن، قطع و وصل از میکنم، از بین میره یکی دیگه میاد.
منو لبس بعد از لبس قائل بشید،
باز لبس بعد از لبس هم قائل بشید، متحرکتون باقیه، اون ناقصتون، ناقصتون اگر باقیه دیگه به عنوان نقص باقی نیست، به عنوان نقص باقی نیست، به عنوان کمال باقی، یعنی در حرکت تکاملی هم که البته الان ما بس حرکت تکاملی نداریم، بحث ما در حرکت جوهری الان نیست، بحث در حرکت تکاملی نداریم. حالا در حرکت تکاملی هم این مرتبه به ما این که ناقص است زائل می شود، مرتبه بعدی به وجود می آید. مرتبه ها زوال و حدوث دارن، ولو صاحب مرتبه که نفس من است، بدن من است، این باقی می مونه، مراتب رو اخذ می کنه. با دقت توجه کنید مطلب روشن می شود، مشکلی در بس نیست. زوال مرتبه است، عرض کردم زوال مرتبه در کلام من دقت کنید اشکال نمی کنه، زوال مرتبه هست.
اون که از مرتبه بالایی مرتبه پایین هم دارم،
مرتبه زائل شده، متحرش اون کمال پایینی رو داره ولی مرتبه شو دیگه نداره، مرتبه بالاتر به دست داره، مرتبه زائل شده ولی کمال هست، مرتبه نقص زائل شده، مرتبه کمال هست. بله حرکت جواری قبول نداره، اصلا حرکت داریم و حرکت نمیدونیم.
تکامل رو قبول
داریم؟ حرکت جوهری رو، حرکت تکامل، شقه تکامل اصلا قبول نداریم. ما اون حرکت نمیدونیم. در حرکت موضوع حرکت باید باقی بمونه، در حرکت جوهری موضوع حرکت باقی نمیمونه، لذا اصلا حرکت نیست. اصلا حرکت جوهری رو حرکت نمیدونن. البته اینی که من اشاره کردم مرتبه زائل میشود، در همه حرکت های کمالی نیست، در بعضی حرکت های کمالی مرتبه باقی میمونه. مثلا خود ما وقتی از مدنیت به نباتیت میام، از نباتیت به حیوانیت میام، نباتیت بمان که نباتیت باقی میمونه، بعد حیوانیت میاد. اما این مسئله رو باید دقت بکنیم که اون حیوانیت شامل مرتبه نباتیت هم هست. نباتیت به ماهیت نباتیت که دیگه حیوانیت رو نداشته باشه، این از می رفته، ولی نباتیت در ضمن حیوانیت هست. حالا تو هر حرکتی شما میبینید که حتی حرکت تکاملی زوالی صورت میگیره، یه چیزی زائل میشه، یه حالتی زائل میشه، این زوال میشه دفعی. بعد یه در صحبتتون یه چیزی هم داشتید و اون این بود که اگر تعریف مرادف به مرادف غلط باشه، تعریف انسان به حیوان ناطق هم غلطه، زیرا حیوان ناطق مرادف با انسانه. همین دیگه، تعریف به مرادف باطل است. اگه بخواد باطل باشه، تعریف انسان به حیوان ناطق هم تعریف مرادف به مرادف. اینو میخواد بگید.
میخواستم بگم که تعریف مرادف با ایشون خیلی وسیع گرفته. یعنی اگر مرادف به معنایی برسونه که امی که این مرادفشه، خب این که نیست. حیوان ناطق بر مرادف نیست، یک امر تفصیلیه دقیقا مقابل و برابر باش انسان هست حیوان ناطق، یک تفصیلشه. اگر واقعا اینطور ایشون مرادف رو اینقدر وسیع گرفتن، پس بنابراین حیوان ناطق هم بیان بگید مرادفه.
مرادف یعنی مرادف دو لفظی رو میگن که معناشون واحد باشه، این اصطلاح مرادف. آیا در حرکت و زوال دو لفظ هستن یا نه؟ دو لفظ معناشون واحده یا نه؟ یا معناشون واحده، خب مرادف ها نیست. مرادف ها وسیع گرفته یعنی چی؟ همون اصطلاحی که در ترادف داریم ایشون حفظ کرده. مرادف دو لفظیست با یک معنا، زوال و حرکت دو لفظن با یک معنا، یا زوال یا حرکت سلوک دو لفظن با یک معنی، خب ترادف هست. نمیدونم منظورتون از این که ترادف بسی گرفته یعنی چی. بالاخره اصطلاح ترادف رو حفظ کرده و در اینجا اجرا کرده و درست هم که عمل کرده، بسی نگرفته. خب وارد تقسیم حرکت باید بشیم. فقط یه اشاره بکنم چون ظاهرا وقت اجازه نمیده. ایشون میگه اگر مفهوم حرکت رو اونطور که باید تصور کنی، میفهمی که حرکت به دو قسم تقسیم میشود. میفهمی که این مفهوم تاب دو قسم رو دارد، نه که با توجه به مفهوم اقسام به ذهنت میاد، بلکه این تعریف دوم، مفهوم رو بفهمی میفهمی تا به این دو قسم رو دارد. یکی توسطی، یکی قطعی، که انشاءالله فرد دارد.